أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در حکم خروج از مکان غصبی بود که مکلف به سوء اختیار مستر شده به غصب، در صورتی که به سوء اختیار الان این شخص وارد مکان غصبی شده، بحث شده که آیا خروجش، خروج مکلف از این مکان چه حکمی داره؟ و در این مسئله اقوال پنجگانه‌ای مطرح شد که ما تا حال سه قول را بررسی کردیم. قول چهارم مربوط به مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی قدس سرهما بود و این قول بر این پایه قرار داشت که خروج واجب است فعلا و حرام نیست و ملاک حرمت را هم ندارد. بیان مرحوم شیخ و مرحوم نائینی در توضیح و در اثبات این قول ذکر شد و مرحوم نائینی فرمودند که اینجا ملاک حرمت هم وجود ندارد، به خاطر اینکه اگر ملاک حرمت بخواد اینجا وجود داشته باشد لابد از جهت شمول قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار باید اون ملاک حرمت اثبات بشود، چون راه دیگری برای اثبات ملاک حرمت نداریم. خطاب نهی که در اینجا نیست، فرض این است که این الان وظیفه‌اش این است که از اینجا خارج بشود و قبل از ورود هم که خطاب نهی معنا ندارد. پس بنابراین این که بخوایم اینجا ملاک و حرمت را اثبات کنیم باید از ناحیه قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار اقابن و ملاکن باید اثبات کنیم که اینجا گرچه خطاب نیست ولی عقاب هست، چون امتناع این شخص به اختیار خودش بوده و ایشون مرحوم محقق نائینی چهار وجه ذکر فرمودن برای اثبات این جهت که ما نحن فیه یعنی خروج از مکان غصبی در صورتی که اضطرار به سوء اختیار واقع شده باشد این داخل قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار نمی باشد. و ما عرض کردیم که وجوهی که مرحوم نائینی فرمودن تام نیستن و اینها قابل جوابن و این مورد داخل قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار می باشد، داخل اون قاعده هست، به خاطر اینکه مکلف الان تصرف خروجی را که نمیتوند حکمش را امتثال بکند، یعنی الان ناگزیر از این تصرف خروجی شده، این امتناع براش پیش آمده که نمیتونه از این تصرف خروجی دست بکشد، به خاطر اینکه اگر بخواد این تصرف خروجی را ترک کند مبتلا می شد به تصرف بقایی که اون اکثر و مفسدتن هست، ولذا الان امتناع پیش آمده برای این از نظر شرعی و نمی تواند از این تصرف خروجی دست بردارد. این امتناع به سوء اختیار این مکلف بوده، چون به سوء اختیارش بوده ولذا این قاعده در اینجا جاری هست و تفاوت هایی که مرحوم نائینی فرمودن باعث نمیشد که این قاعده شامل اینجا نشد، بیانش گذشت. پس بنابراین این مورد داخل قاعده هست و و لذا ملاک اون حرمت در این تصرف خروجی وجود دارد. مرحوم نائینی در اینجا مطلبی دارن و اون این که می فرماین در جایی که یک فعلی طبعا حرام باشد، مثل تصرف در مال دیگری یا فرسمای شرب خمر یا شرب نجس یا ترک صلات، که اینها طبعا حرام هستند، می فرماید مقدمه‌ای که سبب بشود مکلف در این حرام ها واقع بشود، در این افعالی که طبعا حرام هستن واقع بشود، یا طوری هست که اصلا اون مقدمه حرام محسوب نمی شود از جهت اینکه سبب این وقوع در حرام هست، یا اینکه طوری هست که نه، اون مقدمه چون سبب وقوع در این حرام هست حرام واقع می شود، مقدمه می شود حرام. پس بنابراین دو قسم هست اون افعالی که طبعا حرام هستن و وقوع مکلف در اون فعل حرام به واسطه یه مقدمه اختیاری مکلف صورت می گیرد. این دو قسم هست. قسم اول اونجاییست که این فعل حرمتش مشروط به عدم وجود اون مقدمه، اصلا حرمتش خود تکلیف مشروطه، در صورتی که اون مقدمه باشه اصلا تکلیفی در کار نخواهد بود. اونجا میفرماین اتیان اون مقدمه اصلا اشکال نداره. مثال میزنن به این که خانمی هست دوایی میخوره، در اثر خوردن اون دوا عادت میشد، خون هیز ازش خارج میشد. خب اینکه حائض شد طبعا نماز را باید ترک بکنه. ترک نماز که طبعا یک امر حرامیه در صورت حیض دیگه حرمت ندارد، و در چنین صورتی بگیم که اتیان اون مقدمه‌ای که باعث چنین حرام به طبع می شود، نه حرام بالفعل، حرام به طبع می شود، اتیان اون مقدمه اشکال نداره و همچنین ترک این نماز هم اشکال ندارد و نه حرام هست نه ملاک حرمت در اینها هست، چون از شارع تفویت ملاکی نکرده با این کارش. دوای خورده خب حائض شده، طبعا این شخص دیگه برش نماز واجب نخواهد بود. پس بنابراین افعالی که طبعا حرام هستن مثل ترک نماز و امثال این گاهی طوری است که مشروط هست، اصلا خود تکلیف مشروط هست به عدم اون مقدمه، به طوری که اگر اون مقدمه اتیان بشد یه تکلیف برداشته میشد، اصلا مولا تکلیفی ندارد. اگر این طوری باشه که چون تفویت ملاکی از مولا نمی شود، چون اصلا تکلیفش شامل این مورد نبود، ترک نماز حرام بود اما نه در مورد کسی که حائض هست، ولذا در اینجا میگیم که این ترک نماز در از چنین شخصی که خودش اختیارن دوا خورده و حائض شده ترک نمازش اشکال نداره و حرمتی متوجه او نیست و ملاک حرمتم متوجه او نیست و انجام اون مقدمه هم اشکال ندارد. این یک قسم. قسم دوم جایی هست که نه، اون حرامی که به طبع حرام است مشروط نیست حرمتش، یعنی شارع مطلقا میخواد که اون حرام انجام نگیرد، مثل شرب خمر، مثل شرب نجس، خب مثل قتل نفس، شارع به هیچ وجه راضی نمیشد که به اصطلاح مکلف شرب خمر انجام بدهد. در چنین مواردی چطور؟ در چنین مواردی ایشون میفرمایند که وقتی این شخص مستر شد، یک کاری انجام داد که در نتیجه اون مستر شد، لابد باید این شرب نجس را انجام بدهد، چون اگر این انجام ندهد فرض فرمایید که جانش در خطره. در چنین موردی این شرب نجس، این شرب خمر قطعا قبح نداره، ملاک قبحش میره کنار، حرمتش میره کنار. شارع از این میخواد که این کار را انجام بدهد. بله اینجا نقطه‌ای که هست انجام اون مقدمه حرامه، مقدمه‌ای که باعث شد این شخص در چنین اضطراری واقع بشود حرامه، اما خود این فعلی که طبعا حرام بود الان به سوء اختیار مستر شده بر این فعل، این فعل دیگه حرمت نداره، مطلوب مولاست. فرقش با اون قسم اول که عرض کردیم خود تکلیف مشروط هست به عدم اون مقدمه، این است که در اونجا اتیان مقدمه حرام نبود، خوردن اون دوا برای اون زن حرام نبود، ولی اون که میدونه بعدن حائض میشد و نماز را ترک خواهد کرد، ولی در این قسم دوم چون تکلیف ما حرمت ما مشروط نیست به عدم انجام این مقدمه، شارع علی حال میخواد که این حرام محقق نشود، یعنی ملاک تامه، ملاک مقید نیست، شارع در این جهان نهیش باز متوجه این حرام نخواهد بود بعد الاسترار، چون بعد الاسترار که میخواد این فعل را، بله متوجه هست نهیش به اون مقدمه. در اینجا میفرماید که اون مقدمه را اتیان نکنی که شما را مستر کند تا این فعل حرام را، یعنی حرام به طبع را انجام بدی. گرچه الان میگه حرام نیست این فعل، بعد از مستر شدن حرام نیست، واجب هست. مثلا فلان غذا را نخور یا فلان جان نرو، که اگر رفتی مثلا از آتش ناچار خواهید بود که آب نجس را بخوری. خب اینجا چون شرب ماء نجس یا شرب خمر مشروط نیست به ترک اون مقدمه، مطلقا مولا میخواد شرب نجسی محقق نشود، ملاکش همه جا هست، مشروط نیست که در صورت ترکش من نمیخوام، یعنی اینجا ملاک هست مفسده هست، نه مفسدهش مطلقه. لذا شارع چون مطلقا این ملاک براش مهمه میفرماید که اون مقدمه را انجام نده، نهیش متوجه اون مقدمه میشه، ولی اگر مقدمه را احیانا انجام داد اینجا باز مولا نسبت به این شرب خمر نهی ندارد، بلکه میگه که باید شرب خمر انجام بدی تا جانت را حفظ کنی، اما نسبت به مقدمش نهی میکنه. اون وقت میرسیم به محل بحث ما. محل بحث ما کدوم هست؟ اونجایی که شخصی به سوء اختیار یک کاری انجام داده که الان واقع شده در محل غصبی و الان اصرار پیدا کرده به خروج. آیا این تصرف خروجی از قسم اول هست؟ قسم اول اونجایی بود که اصلا تکلیف مشروط به عدم وجود مقدمه، اگر مقدمه بیاد اصلا شارع اون تکلیف را بر می دارد، مثل اون خانمی که نماز خوندن یا حرمت ترک نماز در صورتی است که اون دوا را نخورد، اما اگر بخورد حائض بشد اصلا مولا از اون نمی خواد که نماز بخواند و ترک نماز را انجام ندهد. خب پس بنابراین آیا ما نحنفی از این قبیله که بگیم که آقا اصلا خروج تصرف خروجی وقتی منهی عنه هست که اون ورود نباشه، ولی اگر ورود شد به سوء اختیار دیگه اصلا تصرف خروج حرام نیست. یعنی تصرف در مال غیر طبعا حرام بود، ولی این قسمش حرام نیست. مثل ترک نماز طبعا حرمت دارد، ولی اون قسمش اون قسمی که کسی دوا خورده و حائض شده، یا حائض شده دیگه داشت نماز نمیخوان. اینجا میگیم که آقا تصرف ورودی حرامه، تصرف بقایی حرامه، ما تصرف خروجی نه اصلا حرام نیست، چه به سوء الاختیار باشه چه لا به سوء الاختیار باشه. پس بنابراین اصلا میگیم که تصرف خروجی داخل حرمت نخواهد بود، مثل اون قضیه ترک نماز. میفرماین از این قبیله، ما نهنفی از این قبیله. اگر بفرمایید نه، تصرف خروجی ملاک و مفسده را دارد، مانند شرب خمره، اگر بفرمایید از این قبیله، باز میگیم که مانند شرب خمر اگر به اصرار براش واجب شد، چاره ای ندارد، برای حفظ جان باید این کار انجام بدهد، باز میگیم که دیگه حرمتش برداشته میشد، بلکه وجوب میاد. و در ماننفی هم میگیم وقتی تصرف انجام داد، به سوی اختیار وارد مکان شد و الان ناچار به تصرف خروجی، میگیم که اینجا این تصرف خروجی حرمت نداره. بله ورودش حرامه، ورودش البته دو جهت حرمت پیدا میکنه، بنابراین که داخل قسم دوم میشود. یکی به جهت اینکه خود ورود غصب است و حرامه، خود ورود اصلا خودش ملاک حرمت را دارد، برای اینکه خودش تصرف هست، تصرف عدوانی هست. و دیگری اینکه سبب تصرف خروجی می شود، از این جهت هم حرامه، ولی این باعث نمی شود که خود تصرف خروجی حرام بشود. مانند اون شرب خمر کردیم که شرب خمر دیگه در اون صورت اصرار واجب می شود، دیگه حرمتی ندارد. بله اون کاری که باعث شده است که اتیان اون مستر بکند این مکلف را برای شرب خمر، اون کار حرام خواهد بود، اون مقدمه حرام خواهد بود. در مال هنوفی هم میگیم که این ورودش به جهت اینکه سبب اضطرار این مکلف به خروج شده، ورودش از این بابت نیز حرام خواهد بود، علاوه بر اینکه خود ورود تصرف است و حرمت نفسی داره، علاوه بر این به جهت اینکه سبب این اصرار به ارتکاب این تصرف و خروجی می شود، باز حرمت پیدا می کند. بس بنابراین مرحوم نائینی می فرماین در محل بحث ما که تصرف و خروجی هست، چه از قسم اول بدانیم که خیلی روشن است که اصلا تصرف و خروجی مشروط هست، این تصرف حرمتش مشروط هست به این که چیز مقدمه اتیان نشود، مثل ترک نماز که مشروط هست حرمتش به این که این زن اون دوا را نخورد و حائض نشود، اما اگر خورد و حائض شد دیگه اصلا نماز برش واجب نیست و ترک نماز برش حرام نیست. پس حرمت ترک نماز در صورتی است که اون مقدمه را اتیان نکند و میتوند اتیان بکند و اتیان مقدمه جایزه، بعد از اون اتیان این تصرف خروجی هم جایزه، هیچ ملاک مفسده هم از بین نرفته و لذا حرمتی نه در ناحیه خود این تصرف خروجی نه در ناحیه مقدمهش به وجود نمیاد. ایشون فرماین که این ما نهنفی از این قبیله و قاعده ای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هم شامل اینجا نیست، پس بنابراین تصرف خروجی واجب لا غیر. می فرماین اگر بپذیریم که نه، تصرف خروجی از قبیل اون خوردن دوا و حائض شدن زن و در نتیجه رفع حرمت ترک نماز نیست، بلکه از جاهایی است که ملاک علی کل حال ثابت است، ملاک و مفسده، مثل شرب خمره، اونجا هم میگیم باز حرمت متوجه مقدمه میشود، نه خود این فعل. این خود فعل دیگه ملاک وجوب را دارد، نه ملاک حرمت را. این بیان مرحوم نائینی در اینجا. عرض کردیم که بیان مرحوم نائینی در این مسئله صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه از اون چی که ما در رد بیان مرحوم نائینی در عدم شمول قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار ذکر کردیم، روشن می شود که این بیان مرحوم نائینی صحیح نیست. بله در اینجا حرمت فعلی وجود نداره نسبت به این تصرف خروجی، و سقوط حرمت فعلی در دو جا قطعی هست. یکی در جایی که این مکلف قدرت تکوینیش از بین برود، مثل کسی که از بالای دیوار در حال افتادنه، در اونجا دیگه توجه تکلیف به او که ای مکلف خودت را نکش یه لغوه، برای اینکه دعویت ایجاد نمی کنه و او الان قدرت ندارد، و لذا اینجا قطعا حرمت، یعنی حرمت به معنای توجه تکلیف فعلی بر او برداشته می شود. و دیگری در جایی که تزاحم باشه، یعنی قدرت هست ولی یعنی امتثال این نهی طوری هست که باعث می شود که این شخص در مفسده بالاتری واقع بشود، مثل ما نحنفی که اگر بخواد تصرف خروجی رو انجام ندهد واقع میشه در تصرف بقایی که اون اشد و مفسدتن هست. در اینجا میگیم که چون امتناع شرعی پیش آمده ولذا قهرن نهی که نسبت به تصرف خروجی هست برداشته میشود. پس ما قبول داریم که اینجا ها نهی فعلی نیست، ولی این به معنای این نیست که اون مبغوضیت اون ملاک نهی ملاک حرمت هم در اینجا نباشه، بلکه ملاک حرمت در خود این تصرف خروجی وجود دارد، به جهت این که اینجا مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار می باشد و امتناع این شخص به جهت یک مقدمه‌ای هست که به سوء اختیار این مکلف اون را مرتکب شده، ولذا خود این فعل الان مبغوضیت داره، از مبغوضیت نمی‌افته. پس گرچه نهی برداشته شده ولی ملاکش و مبغوضیتش باقی هست. اما نسبت به وجوب عرض می‌کنیم که اینجا وجوب غیری هست، یعنی چون این تصرف و خروجی مقدمه است به اون بیانی که عرض شد به یه واجبی، اون هم تخلص از غصب هست، چون مقدمه هست بل وجوب غیری پیدا می کند، و وجوب غیری با مبغوضیت ذاتی این عمل با هم سازگاره. چون وجوب غیری به این معنا نیست که در خود این عمل الان محبوبیت ذاتی هست که بفرمایید با مبغوضیت ذاتی عمل قابل جمع نیستن، نه، اینجا مبغوضیت ذاتی داره چون تصرف عدوانی است، ولی چون مقدم است برای یک واجب نفسی وجوب غیری هم پیدا میکنه. وجوب غیری با اون مبغوضیت ذاتی که دارد اینها قابل جمع هستند. فتلخصه که در ما نحن فیه ما قائل میشیم به تکلیف فعلی که اون هم وجوب تخلیه هست و تصرف خروجی هست، تصرف خروجی چون مقدمه اون تخلص هست وجوب غیری پیدا می کند، وجوب بالفعل پیدا می کند، و در این حال ملاک و حرمت هم در این وجود دارد، مبغوضیت ذاتیش هم سر جای خودش هست. و این نه به این صورت هست که بگیم که نه اینجا نه امر بالفعل هست نه نهی فعلی، بلکه در حقیقت هم ملاک اون حرمت سر جای خودش هست، از اون طرف هم عقل از بابت این که اشد المحظورین را ترک بکنه و به اخف المحظورین مرتکب بشود، چون امرش دایره بین محظورین که یکیش اشد یکیش اخفه، عقل بگد که شما اخف المحظورین را انتخاب بکن که مرحوم صاحب کفایه می فرماین. نه، اینطوری نیست که بگیم که اینجا حکم فعلی در کار نیست. نه، اینجا حکم فعلی هم در کار هست، اونم وجوب غیری این خروج هست. البته ملاک حرمت هم در اینجا وجود داره. بس بنابراین قول صحیح در اینجا این شد که این خروج وجوب دارد بالوجوب الغیری، به بیانی که در جلسات قبل عرض شد. و از اون طرف حرمت فعلی ندارد، چون عرض کردیم حرمت فعلی با حرمت فعلی بقا سازگاری نداره. این تکلیف ما لایتاق می شود اون محظوراتی که گفته شد. اما ملاک حرمت در اینجا جاری هست، ملاک حرمت در اینجا سر جای خودش باقی هست، و لذا این قول را ما تقویت کردیم که این فعل تصرف خروجی واجب بالفعل بالوجوب الغیری، ولی لیس بحرام بالحرمت الفعلیه، یعنی حرمت فعلی ندارد بلکه ملاک حرمت در اینجا وجود دارد. و فرمایش مرحوم آخوند که می‌فرمودن اینجا نه حرمت فعلی هست نه وجوب فعلی هست را ما قبول نکردیم، که ایشون می‌فرمایند البته هیچ کدوم از این حکم‌ها فعلی نیستن و مقدمیت وقتی وجوب میارد که امتناع بالاختیار در کار نباشد، خود مکلف با سوء اختیارش این امتناع را پیش نیاورده باشد. عرض میکنیم نه، این وجوب مقدمه سازگاری داره با این که با سوء اختیار هم این مقدمه منحصره براش پیش آمده، مقدمه منحصره محرمه الان در رو بروی این مکلف قرار گرفته. با اینکه با سوء اختیار الان مقدمه محرمه منحصره در پیش روی این مکلف قرار گرفته، میگیم این مقدمه محرمه، البته محرمه به معنای نه محرمه فعلی بلکه محرمه به معنای که ملاک حرام درش هست، این مقدمه چون مقدمیت برای واجب هست لذا وجوب غیری پیدا میکند و ملاک و حرمت هم البته درش جاریه. هادا تمام الکلام در این مسئله. الحمدلله رب العالمین.